خارج فقه 5-11 95.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب آقایان بزرگواری می‌فرمایید بحث ما درباره آیه اوفو بالعقود. من یه جمع‌بندی از فرمایش شیخ و فرمایش محقق خویی داشته باشم. در ذیل فرمایش این دو بزرگوار 6 سوال وجود داره. این 6 رو هم بگم تا بعد ببینیم ما میتونیم جواب براشون پیدا کنیم یا نه. توجه بفرمایید. فرمایش جناب شیخ و فرمایش محقق بله خویی. در لابلاش البته اون موقع که خوندیم فرمایش علامه در مختلف هم گفته شد، اینم عرض خواهم کرد که تقریبا مختار آیت الله جوادی است، استاد بزرگوار، ولی تمرکز سر این دوتاست. ملاحظه کردید که جناب شیخ دلالت آیه اوفو بالعقود را بل لزوم در معاطات قبول داشت و عبارتش هم خوندیم. شیخ می‌فرمود که اوفو بالعقود دلالت می‌کنه بر لزوم معاطات، منتها چون شیخ مبناش در احکام وضعی انتزاع از تکلیف بود، آیه را میگفت وجوب تکلیفی وفاء به هر عقدی، از توش انتزاع میکرد چی رو؟ لزوم رو. این فرمایش شیخ. نقطه رئیسی فرمایش شیخ، خوب توجه کنید، این بود که شیخ میگفت عقد یعنی عهد مطلقا یا عهد مشدد. وفا یعنی عمل به مقتضایات عقد، به ما یقتضی به العقد. عهد مطلقا یا عهد مشدد، هر اقتضایی کرد شما بهش عمل کنید. شیخ میگفت اگه اینو داشته باشید از توش لزوم در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه عهد بر معاطات صادقه. تو هیچ جای عهد نیامده حتما لفظ در کار باشه، نه فعلا باشه اشکال نداره. این شیخ تمام شد، خیلی خلاصه مختصر این مدعای شیخ. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن آیه دلالت میکنه بر لزوم هر عقدی و من جمله معاطات. منتها آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگفتن عقد یعنی ربط، عهد و ربط. اینطوری عقد تو عبارتشون این بود، یعنی عهد و ربط به تعبیر خودشون، ربط حبلی به حبلی. اینطوری وقتی میگفتید عقد و معنا کن، میگفت عقد یعنی عهد و ربط دوتا حبل به هم. و وقتی شما تو معاملات وارد میشید، این عقودی که ما بهشون میگیم عقود، اینا ربط های اعتباریه. لذا بر معاطات چنین ربطی صادقه، چنین عقد و ربطی صادقه، ربط دو تا فعل به هم یا ربط دو تا قول به هم، عقد عهد. پس عقد و عهد معاطاتو میگیره. لزوم هر عقدی هم از این آیه در میاد، منتها وفا را ایشون عمل کرد، معناش کرد به وفا و ایفا را به ایصال و شیء الی آخره، که دیگه تفاوتش ها گفتیم با شیخن. از نهایت مبنا هم چون قائل نیست به این که حتما احکام وضعی باید انتزاعی باشن، میگفت هیچ اشکالی نداره ما مستقیما لزوم رو مطابقتا از آیه استفاده کنیم، هیچ عیبی نداره. منتها یک هنر نمایی ایشون کرد که صیغه افعل دلالت میکنه بر حکم مولوی، عیبی هم نداره. این حکم مولوی بعضی جاها وجوب تکلیفی از توش در بیاد، بعضی جاها لزوم در بیاد، حکم وضعی توش در بیاد، ولی مولوی هن هر دو. این فرمایشه ایشون. در مقابل این دوتا فرمایش، فرمایش محقق علامه بود در مختلف که میگفت اصلا این آیه دلالت بر لزوم نداره، بلکه این آیه داله بر اینه که شما به مقتضیات عقد عمل کنید. بعضی عقدا اقتضا میکنن لزوم رو شما بهش عمل کنید، بعضی از عقدا اقتضا میکنن جواز رو شما بهش عمل کنید. چه ابداله؟ بر اساس فرمایش شیخ و فرمایش محقق خویی، چون اول تو آیه لزوم درست میشه، شما از لزوم باید به صحت برسید. حالا چه مثل شیخ لزوم را انتزاع کنید از حکم تکلیفی، چه مثل آقای خویی لزوم را مجعول بدانید، بگید جعل حکم وضعی امکان داره، ولی اول به لزوم میرسید، از لزوم میرسید به چی؟ به صحت. بر اساس فرمایش علامه در مختلف نه دیگه، لزومی در کار نیست، هر عقدی هر اقتضایی داشت شما بهش عمل کنید. لذا فرمایش علامه در مختلف این دلالت ها و این سیستم دلالت و اینا رو نمیخواد، مستقیم میگه هر عقدی یجب العمل به ما یقتضی، هر عقدی معاطات عقد بل عقد عمل کنید به ما به مقتضیش، هیچ مشکل نداری. بی عقد عقد، ایجاب و قبول لفظی عقد عقد، اخص و اعطا عقد عقد عمل کنید بهش. لذا اشکالی نداره، لازم نیست حتما از مستقیم اول به لزوم برسم بعد از لزوم برم سراغ چی؟ صحت. این در واقع این نظرات این فقهایی طوری، ولی بر اساس فرمایش جناب شیخ و فرمایش محقق خویی، چون اول لزوم درست میشه بعد از تو لزوم صحت درست میشه، لذا کسی که اون ملازمه را قائله گیر میکنه، میگه درسته دلالت مطابقی وجود داره، دلالت التزامی وجود داره، اما چون من معتقدم دلالت مطابقی در معاطات حجیت نداره، یعنی معاطات لازم نیست، چرا حجیت نداره؟ بخاطر که مثلا اجماع مخصصشه، احجیت میندازتش، عام خاص وقتی میخورن به هم جمع بین دو حجت اینه که تخصیص بزنیم، بعد این آیه را نسبت به معاطات شیخ تخصیص میزنه، مثلا آی خویی تخصیص میزنه، مثلا میگه این آیه نسبت به معاطات که عقد جائزه، این اصالت و لزوم مخصصه، حجیت میفته. وقتی از حجیت افتاد مدلول مطابقیش هم مدلول التزامیش از حجیت میفته، اما علامه در مختلف ندیگه مشکل نداره، میگه من دنبال لزوم نبودم که از طریق لزوم بیام، من چیکار لزوم داشتم؟ میگم لزوم لزوم، جواز جواز، هر عقدی هر اقتضایی داره شما بهش بله عمل کن. ببین این شسته رفته این چند تا نظریه. خب حالا تو این فضا توجه بفرمایید، فضای مختلف رو کارش نداریم، اون سر جاش بمونه. فضای شیخ و محقق خویی دو تا مشکل داشت که لزوم رو درست کنه، از لزوم به صحت برسیم. یه مشکل، دو تا مشکل هم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بیان کرد و سعی کرد حل کنه. یه مشکل این بود که مسئله ملازمه چطور درست میشه؟ که دیدید شیخ از طریق حرمت تصرف اومد ملازمه رو درست کنه، آقای خویی گفت درست در نمیاد. آقای خویی اومد اینو درستش کرد با اون وفا و ایفایی که مطرح کرد. یه اشکال دیگه پیش اومد به نام شبهه مصداقیه عام، که بابا اوفو بالعقود میگه هر عقدی را وقتی عقد بود بهش وفا کن، بعد فسخ تو نمیدونی این عقده یا نه، چطور میخوای از اوفو لزوم بعد در رجوع را در بیاری؟ اینم آقای خویی سعی کرد با عقد حل کنه که معنای حدسی عقد موضوع وجوب وفاست. اینطوری و الا اگر این دوتا اشکاله به قول آقای خویی ما حل نکنیم، دلالت آیه بر لزوم تمام نیست. وقتی دلالتش بر لزوم تمام نشد، اصلا به نوبت به تخصیص و اینا هم نمیرسه دیگه، به درد صحت معاطات نمیخوره اینطوری. اما اگه تمومشون کردیم دلالتش درست شد، بعد مشکلمون فقط میشه تخصیص. این تقریبا جمع اینا. حالا نکاتی که اینجا باید بررسی بکنیم یکی یکی اینه، توجه بفرمایید. یه گیر خیلی جدی ای آیه داره تو این فضایی که آقای اون آیه خویی و شیخ بیان کردن، به اون گیر مهم اینه که اگر کسی گفت عقد مطلق عهد راش بازه، اما اگر یه کسی مثل شیخ گفت عقد عهد مشدده، اینطوری پیادش کنم اوبر با عبارت آقای خویی، اگر گفت مطلق ربط، ربط حبلین، دو تا تناب به هم گره بزن، یا ربط خاصه، مطلق عهد یعنی مطلق ربط، عهد مشدد که میگن یعنی ربط خاص، خوب عنایت کنید. اگر یک کسی گفت عقد مطلق عهده، کارش آسونه، مطلق ربط کارش آسونه. اما اگر کسی گفت عقد عهد مشدده ربط خاصه، یه گیری پیش میاد توش که ربط خاص و عهد مشدد خودش یعنی لزوم. بعضی ها نکته دوممو میگم ترقی کردن، گفتن اصلا گره، وقتی میگیم عقد در واقع عقد، عقد یعنی شد، شد و عقد توش لزوم در میاد، میگن حتی ما برای مطلقش هم گیر داریم. شما اگر گفتید عقد شد دو حبل به هم، یا اینه بتونیم یه طوری براتون حل کنیم، گفتید ربط خاص و عهد مشدد، اینطوری بر معاطاتی که عقد لازمه چه عقد جائزه، چطوری میخواد عنوان عقد رو تطبیق کنه؟ اول تطبیق کنید، بعد لزومش در بیارید به شکل عام، بعد تخصیص بزنید، و الا اگه اصلش لذا خیلی مهمه این دوتا نکته. ما باید بررسی کنیم ببینیم عهد و عقد یه معنا دارن. عقد اگر با مطلق عهد یه معنا داشت، اگه داشت، نسبتش با عهد مشدد چیه؟ اگر از اول گفتیم عهد و عهد مشدد ربطی به عقد نداره، عقد توش شد و عقده و گره هست اینطوری، و لذا اصلا تو کلمه عقد یک لزوم دیدیم عرفن معناش، اون موقع تطبیقش بر معاطات گیر داره. یک. حالا یک یعنی یکیست که در واقع در دو فصل باید بررسی بشه، نسبت عقد و عهد، نسبت عقد با عهد مشدد، که باید این قشنگ و الان ما شبهه ما گیر میکنیم در مطلول آیه. چرا زده؟ از جهت مدلول مطابقی قبول داشتن که ظهور داره در کل عقدن من جمله معاتات، آیه خویی تصریح کردن، منتها حجیتش رو مخصص قرار دادن. ببین معاتات اومد تو، به همه توضیح دادم برای همه آج آقا، ببین معاتات اوبر تو، بعد آیه خویی گفت بلی اجماع به عنوان مخصص حجیتش رو خراب کرد. مثل چه العلمایی که مخصصی داره به نام لا تکرم الفساق، اونو معاتات رو داخل کردن. ما الان تو دخول معاتات در عموم آیه گیریم، لذا اینو باید یه مقداری بهش رسیدگی جدی بکنیم. نکته مهمیه نسبت عقد با عهد، نسبت عقد با عهد مشدد، تو هر دو مرحله درگیری داری جانم. نه این الان ما دو تا سوال کردیم. ما اون خلاصه فرمایشات آقایون بود، حالا سوالات ما اینه: یک، آیا عقد را عهد بدانیم یا عهد مشدد؟ اگر عهد مشدد دانستیم تو فضای عهد و عقد، مشدد را لزوم نمیگیریم که در صدقش بر معاتات گیر کنیم؟ آیا یعنی این رتبه جلوترش، اصلا میشه گفت عهد و عقد دو چیزه و تو عقد چی داریم آقا؟ شد داریم، بستن داریم، گره داریم، گره و شد از توش لزوم در میاد. حالا اجازه این بحث بعدیمونه، این بحث بعدیمونه. ببین پس من تو یه مرتبه باید تکلیف عهد و عقد را با شیخ و محقق خویی روشن کنم تا تکلیفم معلوم بشه. عقد چیه؟ عهد چیه؟ عهد مشدد چیه؟ اینا را یک دو سه کنم. این بحث جدی ما و لا آیه نمیدیم. اگر کسی گفت از عقد لزوم در میاد، حالا یا به خاطر این که خود عقد توش لزومه یا به خاطر این که عهد مشدد لزوم داره، فرق نمی کنه. این پله بعدی بحثه ها، اون پله دو تا مرحله داشت، دو تا سوال توش بود. این اگر کسی گفت اینا از توش لزوم در میاد، اون موقع سوال اینه: این لزوم که از تو خود عقد در میاد، اوفو چه کار کرده برای عقد؟ چی؟ حالا ببینیم، اگر خود عقد معناش لزوم بود، یا از باب اینکه عقد با عهد فرق داره، یا از باب اینکه عقد عهد مشدده و مشددش لزومه، اوفو بالعقود یعنی چی؟ اوفو بالعقود یعنی چی؟ توجه کنید، جناب شیخ هنرمندی که داشت که تو فرمایشات آی خویی نبود، این بود که شیخ میخواست بگه تو رتبه خود عقد لزوم و جواز وجود نداره، نه عقد، نه اندل اقلا، نه اندل شاره. میگه شیخ نکو پهلوانی حواسش جمعه جمعه، میگه چه عهد بگیم مطلقا، چه عهد مشدد بگیم لزوم توش نیست، اقلائی نگاش کنیم لزوم تو عقد نیست، جوازم توش نیست در مقابل محقق. لذا شیخ ببینید حواسش به این سازمان داره میده، چون اگر اینجا تو این صدقه گیر بکنه دیگه آیه از دستش میره. پس ما باید اینجا تکلیفمون رو بفرمایید در عنوان درست کنیم. این تمام، یعنی میخوام حواستون رو بدید به جایگاه فرمایش شیخ. سه تا سوال ما شد: نسبت عقد و عهد، نسبت عقد با عهد مشدد، اگر از تو عقد لزوم در آوردیم به هر ترتیبی، اوفو تکلیفش چی میشه؟ یعنی اوفو هیئتش لزوم میداد، مادهش هم لزوم داره. این باید تکلیفش خیلی خوب معلوم بشه ببینیم چطوری میشه. نکته چهارمی که ما باید اینجا رسیدگی بکنیم، نکته چهارمی که ما باید اینجا رسیدگی بکنیم اینه که جناب محقق خویی اصرار داشت که ملازمه با وفا و ایفا به معنای ایصال و شیء الی آخره درست میشه و با معنای وفا به معنای عمل به ما یقتضی به العقد جور در نمیاد، او درست در نمیاد. باید بررسی کنیم ببینیم اولا لغتاً وفا یعنی چه؟ یک، تو این فضای فرموش محققی اصلا معنای لغوی وفا چیه که شیخ اینقدر اصرار داره عمل به ما یقتضی به العقد؟ اوفو داره واجب میکنه وفا به عقد را، ایفا، ایفا که ما میخوام بگیم وجوب وفا به عقده یعنی چی؟ شیخ اونجا محکم میگه این معنایش که شیخ داره درست میکنه لغتن یعنی چه؟ و ثانیاً خوب توجه بکنید که دیروز یکی از آقایون هم خیلی خوب انصافاً اشاره کرد، این معنای وفا که آی خویی درست میکنه با معنا با اشکال دوم سازگاره. یعنی حالا لغتشو بذار کنار، بگو وفا یعنی ایفا و ایصال و شیء الی آخره. باش جناب آقای خویی، شما اشکال شبه مصداقیه رو با معنای حدسی عقد حل کردی، معنای حدسی عقد با این معنای ایفا سازگاره؟ پس معنای لغوی وفا چیست؟ یک، فرار از شبه مصداقیه‌ای که آقای خویی درست کرد با معنای لغوی وفا سازگار یا سازگار نیست؟ با معنای که خود ایشون میگن سازگار یا سازگار نیست؟ نه حتما باید درست کنیم، بله باز آیه از دستمون میره. جان حالا ببینیم، حالا بررسی میکنیم انشاءالله. نکته بعدی که میخوایم رسیدگی بکنیم اینه که بعضی ها مثل مرحوم آقای مروج در حاشیه مکاسب میخوان بگن ما هم ملازمه و هم شبهه مصداقیه را با اطلاق احوالی که شیخ گفته میتونیم حل کنیم بدون این که بخوایم دست به معنای وفا بزنیم. آقای مروج اصرار داره میگه من وقتی اطلاق احوالی شیخ دستم باشه، شیخ یک اطلاق احوالی برای حرمت تصرف درست کرده که این حرمت تصرف قبل از فسخ وجود داره، بعد از فسخ هم وجود داره. خود این نشون میده فسخ باطله و یعنی ایشون میخواد بگه ظهور حرمت تصرف وقتی ظهور اطلاقیشو عکس میکنید، ظهور اطلاقیش شبهه مصداقیه رو منتفی میکنه. این شما لازم ندارید برای انتفاع شبهه مصداقیه برید دنبال معنای دیگری از عقد، بگید معنای حدسی عقد که شما خیر، شما یا اطلاق احوالی برای حرمت تصرف دارید این مشکل حل میکنه. باید ببینیم اینو که این بیان میتونه دوتا مشکل آقای خویی رو حل کنه یا ممکنه کسی بگه یه مشکل رو حل میکنه یه مشکل میمونه. چرا؟ چون آقای خویی ممکنه بگه که من قبول دارم شما اگر یه حرمت تصرفی داشتید که اطلاق احوالی داشت، اطلاق احوالی شما میگید بعد از رجوع شک میکنم این عقد یا عقد نیست، و نمیشه به عام در شبه مصداقیش تمسک کرد. من میگم که شما اطلاق احوالی حرمت تصرف داره بهت میگه تو شک نکن. اطلاق حرمت تصرف مطلقا وجود داره، قبل فصل بعد فصل مشکل تو باید حل میکنم. ولی آقای خویی میگه من مشکلم اینه که حرمت تصرف از کجا اومد اصلا. یعنی مشکل یکی رو حل کن یکی رو حل نکن. نکته پایانی که باید اینجا به عنوان نکته ششم بررسیش کنیم اینه، خوب توجه کنی، آقای خویی اصرار داشت که معنای حدسی عقد وجوب وفا اگه بهش خورد دیگه شکی نمیکنه که بعد رجوع، میگم بعد قبل رجوع بعد رجوع، عقد به عنوان یک معنای حدسی و مصدری تحقق. دیگه چه شکی دارم در شبه مصداقیش؟ دیروز مفصل توضیح دادیم اگه معنای اسم مصدریش و اون معاقده مطرح میشد شما ممکن بود شک کنید، اما عقد به معنای حدسیش موضوع وجوب وفاست. خب عقد که وجود داشته دیگه، حادث شد تمام شد رفت. خب یه حرفای خوبی. حالا سوال اینه اگه ما تو بی با منشأ کار کردیم نه با انشا، میتونیم با معنای حدسی عقد کار کنیم؟ خوب توجه کنید. ببین من اومدم توی عقد و با معنای حدسیش درست کنم که ببرم بیع و حل کنم، که ببرم معاطات رو که یکی از افراد بیع حل کنم. ما قبلا رسیدگی کردیم که بیع یه انشاء به معنای حدسی داره، یه منشأ داره که اسمش رو گذاشیم ملکیت انشائی. ملکیت انشائی که منشأ منه با اون معنای حدسی بیع، حدسی عقد، معنای حدسی عقد انشائه، معنایی که من تو بیع باش کار کردم چی بود؟ داشتم عقلایی کار میکردم. که انا آقای خویی میدونید گیر کرده سر چی؟ میگه من اگه با معنای انشائی کار کنم وجوب وفا درست، اگه با منشأ کار کنم وجوب وفا خراب میشه. لذا باید اینا را تحت عنوان این شیش مرحله بررسی کرد. اگر این شیش مرحله درست در آمد، آیه دلالت این آیه درست در میاد، و الا تو هر مرحله ایش ما گیر کردیم، تو عقدش گیر کردیم بر تطبیقش بر معاطات، توی حیثیت انشاء و منشأش گیر کردیم تو تطبیقش بر بیع و معاطات، تو وفا گیر کردیم به معنای التزام یا ایصال و انهاء شیء الی آخره و دوچارشو به مصداقیه شدیم، آیه از دستمون میره. این شیشتا محور جدی این بحث که انشاءالله هست خدمت شما تا ما ببینیم بزرگانی مثل محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه که عرض کردم، حالا با این توجه و جنبندی ببینیم اینا وقتی با آیه برخورد کردند چطوری آیه را دیدند. محقق نائینی بدون اینکه حالا وارد ریز کاریاش بشن میخواد بگه صدق آیه بر معاطات اشکال داره، ملازمه ای را قبول نداره ها. میگه آیه معاطات رو نمیگیره اصلا، تو دلالت یه تحلیلی داره ایشون، میخواد صدقش رو بر معاطات اشکال کنه. دیگه آیه اصلا لزوم نداره، لزوم لازم نیست. اگر میگرفت معاطاتو ایشون میگفت اشکالی نداره، خراب شدن حجیت ملازمه نداره با خراب شدن مدلول التزامی، اما اصلش رو گیر داره. از این جنس بحث داره آقای نائینی. میخواد ورود معاطات رو به عموم عقود و عموم اوفو بالعقود خدشه‌دار کنه تا ببینیم بحث به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
یعنی میگیم از کم متصل محمول کم متصل اخذ در حدش صورت میگیره، ولی دیگه عرض قریب برای موجود ما و موجود و مثلا کم برای کم متصل واسطه در عروض نیست که این مدعای ما هنوز ثابتش نکردیم. عبارت های جواد اینه که کم متصل برای محمول ما قبلش برای موضوع فلسفه واسطه در ثبوته، این خلاف اون چیزی که ما خوندیم تا الان. ما گفتیم اینجا بعد واسطه در عروض میخوره.
نه ببین، این توضیح میده. Well, I